أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسالك در باب تزاهم بود. چهار مسلک رو نقل کردیم. مسلک پنجم در باب تزاهم رو هم مطرح کنیم. مسلک پنجم در باب تزاهم مسلک آی زنجانی هست که فرمودن که اصلاً خطاب‌های تکلیف انصراف دارند از فرض تزاهم و ظهور ندارند در اینکه به صدد بیان فرض تزاهم هستند، ولیکن چون متفاهم عرفی این هست که تزاهم رافع ملاک نیست، ولذا می فهمیم که در فرض تزاهم تکلیف ساقط نیست، نه اینکه خطاب ها اطلاقشان فرض تزاهم را بگیرد. ما بر اساس احراز ملاک قواعد تزاهم رو پیاده می کنیم. به نظر ما این فرمایش علاوه بر این که خلاف ظهور عرفی خطاب هست در اینکه مطلق هست و عرف احتجاج می کند به اطلاق این خطاب، نه اینکه صرفاً بگوید ما از خارج احراز ملاک کردیم در فرض تزاهم، بلکه عرف می گوید خطاب مطلق هست. حتی عرض کردیم اگر نبود مقیدهای شرعی مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما ملتزم میشیدیم که قانون مطلق هست و فرض تزاهم را میگیرد و عقلا احتجاج میکنن به این اطلاق خطاب تکلیف. این که ما بگوییم که شامل فرض تزاهم نمیشود، این شبیه این است که بگوییم خطاب عام و خطاب مطلق شامل فروز نادره نمی شود، در حالی که عقلا احتجاج می کنند در فروز نادره هم به خطاب مطلق و عام تمسک می کنند. علاوه بر این که ما درسته که عرفاً احراز می کنیم ملاک هر دو واجب ساقط نیست، که ما یله و رها بشویم در فرض تزاهم هیچ کدام از این دو واجب را انجام ندهیم، اما اینکه هر دو ملاک دارند این معلوم نیست. بله این مقدار رو میفهمیم که اگر تزاهم شد بین دو واجبی که هر کدام فی حد نفسه لازم الامتثال بودن، در فرض تزاهم می توانیم یکی از این دو را انجام بدهیم، اما هیچ کدام را انجام ندهیم این خلاف متفاهم عرفی است که اگر هیچ کدام را انجام ندهیم بالاخره ملاکی در بین فوت می شود. اما این که هر دو واجب ملاک فعلی دارند این روشن نیست. بعضی از تخالیف هست که به مجرد تزاهم با یک تکلیف دیگر ساقط می شود. مرحوم نائینی معتقد بود که وجوب وضوع با ابتلاء به تزاهم با یک تکلیف خلاف از کار می افتد و حتی اگر اون تکلیف به خلاف را ما بخواهیم اسیان کنیم باز امر به وضو نداریم. ما یک آبی داریم برای حفظ حیات یک انسان مؤمن، نیاز به آن هست. اگر ما وضو بگیریم با این آب، وضو باطل است، با ترتب هم نمی شود آن را تصحیح کرد. مرحوم ناینی را فرموده است چون نفس اشتغال ذمه به وجوب حفظ حیات نفس محترمه که متوقف است بر حفظ این آب برای نجات اون انسان، همین باعث می شود دیگر عرفاً واجد الماء یعنی متمکن از وضوع با این آب نباشیم و امر به وضوع ساقط است. ما ممکن است از نظر سنائی با مرحوم ناینی اختلاف پیدا کنیم، بگوییم قدرت ترتبیه هست بر وضوع، اما آی زنجانی که می فرمان خطابات منصرف است از فرض تزاهم، احتمال نمی دهند که در فرض تزاهم اصلا دیگر وضوع ملاک نداشته باشد. حتی اگر حفظ نفس محترم هم نخواهیم بکنیم باز وضوع باطل باشد و وضوع ملاک نداشته باشد. پس درست است که در فرض تزاهم عرف احراز می کند که هر دو ملاک ساقط نیست، اما آیا احراز می تواند بکند که هر دو ملاک فعلی است؟ به نحوی که اگر یکی را تحصیل نکند لازم است دیگری را تحصیل کند، این قابل اثبات نیست. پس این مسلک چهارم هم به نظر ما ناتمامه و خلاصه عرائض ما در بیان این مسالک پنجگانه تزاهم این بود که اگر ما باشیم و قطع نظر بکنیم از خطاب لا یکلف الله نفسا الا وسعها ما جعل علیکم فی الدین من حرج، شمول خطاب تکلیف نسبت به فرض تزاهم هیچ مشکلی ندارد و هیچ قیدی هم نیاز ندارد به آن بزنیم. عقل در مرحله تنجز حکم می کند به تنجز اهم و تنجز مهم هم در فرض عصیان امر به اهم هست و در متساویین عقل حکم می کند به تنجز احدهما الا بعینه. همون مسلک امام و آقای سیستانی و صاحب منتقى الاصول، البته به لحاظ اراده ارتکازی مولا ما قبول داریم که نمیتواند اراده ارتکازی مولا مطلق باشد، حتما باید اراده مولا نسبت به عصیان مهم مشروط بشود به فرض عصیان امر به اهم و در متساویین اراده ارتکازی مولا حتما باید تعلق بگیرد به اتیان احدهما الا بعینه، ولی قانون اطلاقش محذوری ندارد. مهم این است که ما استظهارمون از مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها و ما جعل علیکم فی الدین من حرج این است که فرض تزاهم را هم شامل می شود. یعنی این که آقای سیستانی فرمودن لا یکلف الله نفسا الا وسعها ناظر است به قدرت بر ذات واجب، شامل انقسامات ثانویه که قدرت بر جمع بین الواجبین است نیست، این رو ما خلاف ظاهر می دانیم. اگر از اطلاق دو تکلیف، تکلیف به غیر مقدور لازم بیاید، انقاض ابن مولا مقدور است، انقاض پدر مولا هم مقدور است، ولیکن اطلاق امر به انقاض پدر و اطلاق امر به انقاض پسر مولا در فرض تزاهم عرف میگوید تکلیف به غیر مقدور است. اطلاق هر دو با هم غیر تکلیف به غیر مقدور است و لذا با اینکه قدرت عقلیه ممکن است بر امتثال هر دو تکلیف داشته باشیم، اما اگر قدرت عرفیه نداشتیم باز تکلیف ساقط است. در حالی که اگر بحث عقل باشد، عقل میگوید قدرت تکوینی اگر داشتید حکم منجز است. لا یخلف الله نفسا الا وسعها میگوید علاوه بر قدرت عقلیه بر ذات فعل، عرف هم باید صادق بداند که شما قادر هستید بر این فعل و قدرت عرفیه سخت‌تر است. یعنی چه بسا عقل میگوید تو توان داری، ولی عرف میبیند اونقدر سخت است این کار که عرف میگوید تو توان نداری و قادر نیستی. به کسی بگویند فرزندت را بکش، عقل میگوید توان داری، اما به عرف بگویند، عرف میگوید این پدر عطوف و مهربان نمیتواند فرزندش را بکشد. نمیتواند، نه اینکه عقلا نمیتواند. پس چرا حضرت ابراهیم متصدی ذبح فرزندش شد؟ نه خیر، عرفا نمیتواند. خب لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگوید ما تکلیف به غیر مقدور و عرفی نمی کنیم. و یا در مورد حرج، ممکن است امر به اجتناب از شرب آب نجس حرجی نباشد، امر به اجتناب از شرب آب مقصود حرجی نباشد، اما بگوین از هر دو اجتناب کن بر من حرجی است. آیا این عرفی است بگوییم یک روزی که اجتناب از آب نجس حرجی بود لا حرج، حرمت آن را برداشت، روزی هم که اجتناب از آب مغصوب حرجی بود حرمت آن را لا حرج برداشت، امروز که اجتناب از مجموع این دو آب حرجی است لا حرج میگوید من شامل نمیشوم، چون اونی که خدا جعل کرد تحریم شرب آب نجس بود، او که حرجی نیست. یا تحریم شرب آب مغصوب را خدا جعل کرد، او هم که حرجی نیست. تحریم شرب مجموع این دو آب را که خدا جعل نکرده است. پس بسوز و بساز، امروز باید تحمل حرج کنی و از هر دو آب اجتناب کنی. آیا این قابل قبول است عرفاً؟ عرف نمیگوید که اطلاق این دو تکلیف امروز مستلزم حرج است؟ قطعا این را میگوید. ولذا اطلاق این دو تکلیف با لاحرج رفع میشود، میشود اجتنب عن النجس ان کنت لا تجتنب عن شرب المغصوب، یا اجتنب عن شرب المغصوب ان کنت لا تجتنب عن شرب النجس، که میشود همون قید در باب تزاهم. و این که برخی خواستن جواب بدن که بله ما در موارد استلزام حرج میپذیریم که این شرط شرعی است که تکلیف نباید مستلزم حرج باشد، اما این که تکلیف نباید مستلزم تکلیف به غیر مقدور باشد، این شرعی نیست، این را عقل میگوید در مقام تنجز. انصافا این خلاف متفاهم عرفی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، عرفا یعنی خدا تکلیف حرجی قرار نمیدهد، فما فوق تکلیف حرجی قرار نمیدهد ولی تکلیف به غیر مقدور قرار میدهد، این عرفی است.
وقتی قبول داریم از نگاه خود و عرف اصلا قانون رفتی به قدرت نداره، اسمی شما قبول کردید
ربطی نداره به قانون. یعنی چه؟
خب یعنی میگه قانون کاری نداره به قدرت.
کاری نداره به قدرت یعنی چی؟ یعنی اطلاق داره. مگر خطاب مطلق قابل تقیید نیست؟ خب شعار خودش تقیید زده است، گفته است لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ما جعل علیکم فی الدین من حرج و امثال ذلک. خب از این بحث بگذاریم. بحث در شرایط تزاحم هست. در رابطه با شرایط تزاحم شرایطی ذکر شده برای اینکه دو تکلیف با هم تزاحم بکنن. شرط اول این هست که وجود به هر دو تکلیف، یعنی به تعبیر دیگر ثبوت هر دو تکلیف، مدلول یک خطاب مطلق لفظی باشد. اگر یک خطاب تکلیف اطلاق لفظی داشت، خطاب تکلیف دیگر اطلاق لفظی نداشت، مثلا دلیلش لبی بود، معنا ندارد تزاحم بین این دو، چون این خطاب مطلق لفظی شامل فرض تزاحم می شود و اون تکلیف دیگر دلیلش لبی است و اطلاق ندارد نسبت به فرض تزاحم. بله، بنابر مسلک پنجم تزاحم، همون دلیلی هم که خطاب مطلق لفظی بود انصراف دارد از فرض تزاحم، با اون دلیل لبی یکی می شود، ولیکن این مسلک پنجم به نظر ما درست نبود. دو مثال می شود برای این شرط ذکر بکنیم. مثال اول، اگر حفظ نفس محترمه متوقف باشد بر قطع عضو یک انسان، حالا این قطع عضو انسان حی باشه یا قطع عضو انسان میت باشه. برخی گفتن که وجوب حفظ نفس محترمه اهم است، مقدم است بر حرمت قطع عضو انسان حی یا میت، ولیکن روشن شد که ما اول باید ببینیم وجوب حفظ نفس محترمه دلیلش یک خطاب مطلق لفظی است تا تزاحم بکند با دلیل حرمت قطع عضو انسان حی یا میت. دلیل حرمت قطع عضو انسان حی یا میت دلیل لفظی است، اما دلیل وجوب حفظ نفس محترمه یک دلیل لفظی مطلق نیست، از باب احراز مذاق شارع است که من نان دارم، آب دارم، ندهم یک انسان گرسنه و تشنه بخورد او بمیرد، این گناه است. اما اطلاق دارد وجوب حفظ نفس محترمه نسبت به این فرضی که توقف دارد بر حرامی مثل قطع عضو یک انسان دیگر، همچو اطلاقی ما احراز نمی کنیم. بله، ما چه می دانیم؟ ما چه می دانیم که ما بیاییم اعضای یک انسان میتی را قطع کنیم برای اینکه یه انسان دیگری زنده بماند؟ مگر ما مأمور به حفظ حیات مردمیم به ای و چنکان؟ ما چه می دانیم؟ خب شارع حرام کرده از قطع اعضای میت یا حی را
عرف سیهاش به
اضطراب یعنی لفظی
بله
مثلا قبل از حوزه انسان حی عاشق شده دلیل لفظی انسان حی نیت شده نیم شده دیرش رو بیه بسی هم اضطراب
ایجاد جرح بر انسان دیگر بدون رضای او فو حرامه دیگه. نه اطلاقات داریم، اطلاقاتی که در بحث دیات هست اونجا، در اونجا اطلاقات هست که در مورد میت هم داریم، راجع به قطع عضو میت داریم که حرام هست. حرمت المؤمن میتن که حرمته حیان. حالا ببینید ما بحثمون اینه که اطلاق دلیل حرمت قطع اعضای میت اطلاق لفظیست، ولی حفظ نفس محترمه اطلاق لفظی ندارن. از خارج میخواید احراز کنید جواز قطع اعضای میت را برای حفظ حیات انسان حی، یعنی در واقع شما میخواید از خارج احراز جواز آن را بکنید، بحث دیگری است. قواعد تزاحم را نمیتونید اعمال کنید چون یک طرف اطلاق لفظی ندارد. مثال دوم، اگر شخصی به شما بگوید اقتل زیدن و الا قتلتک، مرحوم آقای خویی در باب در مبانی تکمله منهاج فرمودن که قواعد تزاحم رو اعمال میکنیم، مبانی تکمله منهاج جلد 2 صفحه 13، و میگیم شما مخیرید، دوست داری زنده بمانی زید را بکش، دوست نداری دستت به خون یک انسان مؤمن آلوده بشود او را نکش خودت کشته بشو. ما اشکال کردیم به ایشان، گفتیم نخیر، همونطور که منصوبه به مشهور هست ما حق نداریم زید را بکشیم. اجل ما رسیده، یک ظالمی به ما میگوید اقتل زیدن که یک انسان مؤمنی است و الا قتلتو، که باید دیگر آماده مرگ بشویم، به چه مجوزی من زید را بکشم برای اینکه خودم زنده بمانم؟ دلیل تحریم قتل مؤمن خطاب لفظی مطلق است، اما دلیل وجوب حفظ نفس اطلاق ندارد که فرض تزاحم را بگیرند. میگویید قرآن گفته است لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، عرف این که من یک انسان محترمی را نکشم و خودم کشته بشوم، اگر خودم کشته بشوم تا دستم به خون این انسان آلوده نشه، هیچگاه عرف نمیگوید که تو با دست خودت خودت را به نابودی و هلاکت انداختی. من کی با دست خودم خودم را به نابودی انداختم؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی خودتان را با دست خودتان به نابودی نیندازید. من کی خودم را با دست خودم به نابودی انداختم؟
این نکته دیگه که کشتن دیگری فعل منه، ولی اینکه من حفظ بشم فعل.
اگر خطاب وجوب حفظ نفس محترم اطلاق دارد، حرمت قتل مؤمن هم اطلاق دارد، چه فرقی می کند؟ تزاحم است، هیچ کدام هم معلوم الاهمیه نیست. آقای خویی فرمودن پس مخیریم،
توی
اگر کسی به شما حمله کنه شما همونجا بایستید و فرار نکنید، میگن القا بیده الی تهلکه. اما کسی به شما بگوید که این انسان بیگناه را اگر نکشی خودت را میکشم، شما بگویید که نخیر، من دستم را به خون انسان بیگناه آلوده نمی کنم و شما را بکشند، هیچگاه عرف راجع به شما نمیگوید که خدا رحمت کند فلانی را، دستی دستی خودش را به کشته شدن انداخت. نه، اگر شما یک جایی نشستید یکی میگه از اینجا بلند شو الا اگه بشینی میکشمت، نه نشستن فعله که میگه از اینجا برو و الا میکشمت، نرفتن که فعل نیست، ولیکن عرف میگه که اگه نری القاء نفس در تهلکه کردی با ترک و فعلم چه بسا ممکنه صدق کنه القاء بیده الی تهلکه، ولی در موردی که من بخواهم یک جرمی را یک گناهی را مرتکب بشوم برای اینکه زنده بمانم ولی حاضر نشوم اون گناه را مرتکب بشوم، نمیگویند که تو دست با دست خودت خودت را به نابودی انداختی. حاضا اولا و ثانیت انصاف اینه ما احتمال نمیدیم که حفظ نفس اهم باشه از حرمت قتل مؤمن. آیا واقعا شما احتمال میدید شارع مقدس بگوید که باید زید را بکشی و خودت زنده بمانی؟ مرجح های دیگر را فرض نکنید که یک شخصی بگوید حفظ اسلام متوقف است بر حفظ من، از این مقدمه چینی ها نکنید. شما هم مثل زید، آیا احتمال می دهید که شارع مقدس بگوید باید زید را بکشی تا خود از زنده بمانی؟ همچون احتمالی عرفی نیست، ولی عکسش محتمل از عرفن که شارع مقدس بگوید دستت را به خون زید آلوده نکن ولو خودت کشته بشوی، ولذا حرمت قتل مؤمن میشه محتمل الاهمیه به اینه و احتمال اهمیت به اینه از مرجحات باب تزاحم هست. بله، اگر مثال رو عوض کنید، یک ظالمی میگه اقتل نفسک او اقتل زیدا، اکراهش میکنه یا الجاش میکنه، یا خودش رو بکشه این شخص یا زید رو بکشه. بله، اینجا حرمت قتل نفس اطلاق داره، فرق میکنه با وجوب حفظ نفس. حرمت قتل نفس اطلاق داره، حرمت قتل غیر هم اطلاق داره. ما اینجا باب تزاحم رو قبول داریم، ولی باز میگیم احتمال نمیدیم شارع بگه که باید زیدو بکشی و حق نداری خودتو بکشی. ما همچون احتمالی رو خلاف ارتکاز متشرعی میدونیم، مگر عنوان ثانوی باشه که واقعا اگر این آقا بگه من خودم رو بکشم ویژه اسلام به خطر میفته. خب اگر نه عنوان ثانوی نباشه، ما احتمال نمیدیم شارع بیاد بگه که حتما رفیقتو بکش، حق نداری خودتو بکشی، ولی احتمال میدیم شارع بگه حق نداری رفیقتو بکشی، حالا که مجبوری یا خودتو بکشی یا رفیقت خودتو بکش. این احتمال رو ما میدیم، پس حرمت قتل غیر میشه محتمل الاهمیه به اینه. البته این بحث فقهی مفصل است، مشهور قائلا به این که اگر ظالمی بگوید اقتل زیدن و الا قتل ترک، باید تحمل کند خودش کشته بشود زید را نکشد. گفتند که اذا بلغ انما جعلت التقیه لیخن به الدم فاذا بلغ الدم فلا تقیت. حالا اون بحثای دیگری است که آقای خویی هم جواب داده، گفته که ما از باب تقیه نمیگیم، ما از باب تزاهم میگیم. درست اذا بلغ الدم فلا تقیت، نه از باب تقیه بگیم میتونی این انسان مؤمن رو بکشی. اذا بلغ الدم فلا تقیت، ولیکن روایت که نمیگه فلا تزاهم، ما قواعد تزاهم رو پیاده کردیم. خب این اشکال وارد هست به مشهور. این راجع به شرط اول. بله عرض کردم اگر یک خطابی اطلاق لفظی ندارد، اصلا شاید به مجرد ابتلاء به مزاحم این تکلیف ساقط بشود. یک وقت اطلاق دارد خطاب موضوع، فلم تجد اذا وجد تو ماء فتوضا، و عرف میگوید تو واجد المائی، تو واجد المائی، تزاحم کرده است با وجوب حفظ نفس محترمه که متوقف بر این آب است. هر دو اطلاق لفظی دارند. ولی اگر مثل محقق نائینی گفتیم عرف شما را واجد الماء نمی داند، شما را قادر بر وضو نمی داند، اصلا دلیل وجوب وضو اطلاقش شامل فرض تزاحم با وجوب حفظ نفس محترمه نمی شود تا بگوید ان لم تصرف قدرتک فی حفظ نفس محترمه فیجب علیک الوضو. باید اطلاق داشته باشد تا ما بگوییم در فرض تزاحم خطاب توضع میگوید باید وضو بگیری. حالا اجازه بفرمایید. شرط دوم از شرایط تزاحم این هست که یکی از این دو خطاب تزاحم به نحوی نباشد که وجود خطاب دیگر موضوع آن را بردارد. اگر خطاب دیگر به وجودهی موضوع این خطاب اول را بردارد، وقتی که خطاب دوم فعلی می شود و واجب می شود اصلا موضوع ندارد این خطاب اول، دیگر فرض تزاحم نمی شود. اصلا این دو خطاب در زمان واحد با هم فعلی نمی شوند تا با هم تزاحم کنند. و لذا اگر ما استظهار کردیم از خطاب یک تکلیفی که موضوعش عدم اشتغال ذمه به تکلیف به خلاف باشد، مثل این که مشهور عمل منصوب الی المشهور این هست که من استطاع الیه سبیلا، که موضوع وجوب حج است، یعنی کسی که تکلیف به خلاف حج نداشته باشد. کسی صدق می کند که توانایی رفتن به حج دارد که هیچ گونه تکلیفی به خلاف حج نداشته باشد. ولذا مشهور میگوین هر تکلیفی به خلاف حج رافع موضوع حج، اصلا نوبت به تزاحم نمیرسد، چون خطاب وجوب حج موضوعش متقوم است به عدم امر به خلاف. پس وجود امر به خلاف موضوع وجوب حج را از بین میبرد. مرحوم نائینی بر این شرط نتایجی رو بار کرده، یکی این که همین مثال این که یک آبی هست اگر با آن وضو بگیرم نفس محترمه تلف میشه. ایشان فرموده مبادا یک کسی بگوید که من اسیان میکنم اون تکلیف به خلاف وضو را و وضو میگیرم از این آب، پس وضو هم صحیح است. نه خیر، وجوب وضو مشروط است به عدم امر به خلاف. و لذا میگوین اگر کسی در ضیق وقت باید تعمم کند، چون وقت تنگ است، برود غسل کند، بیاید نماز کلن یا بعض رکعاتش در داخل وقت واقع نمیشه. مرحوم نائینی فرموده است که این غسل باطل است، چون شما مأمور بودید در هنگام غسل به خلاف، مأمور بودید تمام کنید و نماز صبح را داخل وقت بخوانید، چرا رفتید غسل کردید؟ چرا رفتید وضو گرفتید؟ صاحب عروه هم فرموده است اگر اون غسل یا وضو که میگیرید برخلاف وظیفه تان که تمام باید بکنید، به قصد این باشد که این نماز را بخوانید، غسل و وضوعتان باطل است. اما اگر به قصد یک غایت راجحه دیگری باشد یا به قصد کون علی الطهاره باشد، نه، اینجا این غسل یا وضوعتان صحیح است. محقق نائینی میگوید این غسل و وضوع مطلقا باطل است، چون شما تکلیف به خلاف داشتید، تجلیف داشتی تمم وقت به صلات صبح قبل طلوع الشمس، برخلاف این تجلیف رفتی غسل کردی، این غسلت باطل است. خب طبیعی است که اگر واقعا استظهار ما از دلیل وجوب وضوع و قدرتی که و وجدان مایی که در موضوع وجوب وضوع اخذ شده این باشه که مرحوم نائینی فرموده، قدرت به معنای عدم اشتغال ذمه به تکلیف به خلاف، یعنی عدم تکلیف فعلی به خلاف، اگر موضوع وجوب وضوع این باشد، تکلیف به خلاف که آمد دیگر وضوع امر ندارد، ترتب معنا ندارد، امر به خلاف است، موضوع ندارد وجوب وضوع. ولیکن بعدن خواهد آمد که ما از موضوع در آیه که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ان كنتم جنبا فتطهروا فلم تجدوا ماء فتيمموا، این معنای از قدرت را نمیفهمید، قدرت به معنای عدم امر به خلاف، این رو انشاءالله بعدن بحث میکنیم. البته ما یک مشکلی داریم، این مشکل رو از حالا بهتون بگم. آیه شریفه میگه اذا قمتم الى الصلاة، یعنی اذا قمتم الى الصلاة فی وقتها، در همین مثالی که وقت تنگه است شما بروید غسل بکنید، آیه شامل شما نمیشه، چون اذا قمتم الى الصلاة ای فی وقتها فتوضؤوا و ان کنتم جنبا فاغتسلوا، شما که غسل میکنید دیگه قیام الى الصلاة فی وقتها نمی کنید، غسلتان مفوت نماز در وقت است. و ما مشکلمون اینه که باید بگردیم یک اطلاق دیگری پیدا کنیم. اذا قمت من از صلات المأمور بها دیگه، اذا قمت من از صلات المأمور بها دیگه،
صلات قضا
مأمور بها دیگه، نماز قضا، اذا قمت من از صلات المأمور، آخه این که نمیخواد نماز قضا بخونه، قضا میشه، نه اینکه این میخواد نماز قضا بخونه، کی گفته این میخواد نماز قضا بخونه؟ ما حرفمون اینه آیه گفته فلم تجدو ما ان للصلاه المأموره بها فتیمموا، آیه میگه اگر قادر بر غسل یا وضوء برای نماز مأمورون بها نیستید، برید تیمم کنید. آیه اینو میگه، آیه که نمیگه برید غسل کنید. پس به چه دلیل اون غسل یا اون وضوء مشروع و رافع حدثه؟ این یک مشکلی است که ما باید اون رو حل کنیم. تأمل بفرمایید بقیه مطالب انشاءالله فردا.